Shem.
Shem goes to Shem.
ثمرش این میشه که اگه ما قائل بشیم به عدم تداخل اسباب
و عدم تداخل مسببا، کما اینکه از بحث دیروزی که در توسل مطرح کردیم، اصل قضیه به این شکل است و خود تداخل اسباب داشتن و همچنین تداخل مسببا اون دلیل جداگانه ای رو میتنه و الا هر دلیلی اگر مراحل حکمی درش لحاظ شده باشه، این حکم سر جای خودش برای ما ثابته که تو بحث ترتب از توسل این رو فرموده. البته اینم عرض میکنم بعضی از رفقا پیام داده بودن به این که اولا اون بحثی که من گفتم سریعه هم نبودم، اون از اجتماع همرونن بود، حالا تو استاد خودشون اصلاح کردن نمایش منو، من دیگه تکرار نکردم. من اشتباهی دیگه گفتم اون بحث قبلی سریعه هم بحث اجتماع همرونن اونجا بحثش مطرح شده بود، خود از استاد توی فرمایشون گفتم. و دیگه این که ما وارد اشکالات نشدیم، خیلی جهان از که اصلی بحث مربوط به باب اجزاز که اونجا بحثش مطرح میشه. این که حالا ما بعضی ادله داریم که اینا از باب حکومت یا از باب فرود میان خود موضوعات رو پوشیده خارج میکنن، موضوع رو سیخ میکنن، موضوع رو وسعت میدن، اون بله اون سر جا خودش ثابته، اون اصل فهم و فوارس بحث ترتب اونجا بحثش مطرح میشه. اینجا خلاصه عرض کردیم که اگر بحث پیش آمد که گفتیم این از داری ترتب حل میشه، اون ترتب چیه که مثلا اگر این را حل میشه، خلاصه از بحث گفته شد اشکالاتی مطرح کنونای شناس از خودش مورد بحث قرار بگیم. خب اگه طبقه این بشه، بس ما نه تداخل اسباب داریم نه تداخل مسببات داریم، هر کدوم سر جای خودش ثابته. نتیجه میشه که شما باید به تعداد شرط ها جزای مستقل نداری، هر کدوم دلیل جداگانه ای. اگر نه شما گفتید تداخل اسباب میشه، نتیجه اینه که شما یک عمل دارید و بار دوم اگر خواستید این رو انجام بدید دیگه نمیتونید اسناد بکنید به فرمایش مولا، لغو میشه. و اگر کسی این رو خواهد نسبت به مولا بده و دوباره این رو انجام بده، حتی ممکنه بدعت و تشریع و امثال اینا بشه که تو فرمایش بعضی آقایون هست و سر جا خودش رو بس خواهد شد که از دوستان خیلی مواردی فهمیده نصف به درد نیست، تشریح نیست، نه هر کدوم دلیل مجزای خودش رو میتنبه، اینجا نمیشه اسم به درد رو گذاشت. اما آقایونی که قائل به این شدن، به تداخل اسباب و اینا شدن که به عدل نشون رو عرض میکنه، اونا این موارد رو به درد نستن. اگر هم از اونها قائل به تداخل مسببات هم بشیم، نتیجه اینه که مکلف مجاز به تعداد شرط ها جزای مستقل بیاره. ولی خب از اون برم لزومی نداره بخواد این کار رو انجام بده، میتونه به یک عمل اکتفا بکنه، این بحث تداخل مستقل هم که این هم سریع خودش شد و عرض کنه. و نقطه آخر هم من سریع عرض بکنم اینه که دلیل این که آقایون این بحث رو مطرح کردن اینه که در ظهور جمله شرطیه، ظهور خودشه و ظهور جزای ما، یک تناقضی وجود داره. این تناقض برای اینکه رفت بشه نظریات مختلف اینجا مطرح شد، تناقض هم در اینه که ظهور شرطی ما در اینه که هر شرطی ظهور در این داره که استقلال در شرطیت وجود داره. باز قبلی هم عرض کردیم یکی از ظهوراتی که ما اینجا داریم همینه که در استقلال در شرطیت، یعنی در حدوس جزا زمان اتفاق میفته که شرط ما حادث شده باشه. خب مقتضایی این رو چیه؟ عدم تداخل اسباب، یعنی هر شرطی جزای خودش رو میتونم اون و جزا ظهور در این داره که اون صرف الوجود مد نظر هست، یعنی مطلوب مولا مطلق وجود یا وجودات متعدد نیست، میخواد که این جزا تحقق پیدا کرده باشه، این طبیعت واحده تحقق پیدا کرده باشه. و همونطوری که محاله که مفهوم به ما بخواد دو تا حکم متناقض باشه، شما نمیتونید یه جایی بگید که این هم واجب هست هم واجب نیست، یا مثلا متضاد باشن از باب این که مثلا احکام رو بینشون تضاد برقرار باشه بین واجب و حرام، بگیم اینها دو تاش تضاد با هم دیگه داره به محال تحقق پیدا بکنه، خب مقتضای این ظهور اینه که شما تداخل اسباب داشته باشید. این که همه شرط های یک جزا را به طلبن وقت جزا باعث این میشه که شما صرف و وجود و تحقق پیدا کرده باشید. خب وقتی میگید یک جزا که با ظهور اولی که هر شرط این جزای خودش رو میتنه رو با هم دیگه در تعارض میشه. این تعارض را آقای اومدم به صورت های مختلفی خواستن رفعش بکنن که نظر مشهور عدم تداخل هست که عدلتش رو باید کفایی و مرادت دیگه شبه جلسات بعدی عرض خواهیم کرد. خیلی آقایون و معاصرون قائل به تفسیر شدن که اون را هم ایشالله جواب خودش عرض خواهیم کرد. صلی الله علیه و محمد النبی
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
خیلی متشکر و ممنون. وقتتون کم شد ولی متناسبم شده این بحث با بحث امروز ما که در فقه بود اینجور در آمده که دیتاش ما این موطن را که موطن هر تکلیفی قواعد کلیه هست ولی هرچی موطنش هر جا هست همون بر ما انطباق پیدا میکنه، حکم هم همون هم میتربه، همون حکم هم میتربه. این یه بحث خیلی قشنگی است که مرحوم شیخ فرموده و ما اینو با گسترش بدیم در خیلی جا من جمله های بحث الان حضرت عالی باید اینجور بگیم که در یک جاهایی هست که مثلا به حسب موطن که نگاه میکنیم هر دوش پیش میاد، یعنی هم خفی الاذان میشه خفی الجدران هم میشه، هر دوش میشه. یه جایی هست که یکیش پیدا میشه، هر کدام پیدا شد همونه مقدم، هر کدام پیش آمد کرد که اگر ما تعدد شرط را با تعدد جزا به معنای اثر بگیریم، یعنی اثر و نتیجهی که برای مکلف حاصل میشه اون را شارع مورد نظر قرار داده، اگر میگیم اصلا دیگه مشکلی پیش نمیاد بهترین جمع دیگه نمیه حقیقی هم هم. من این را دنبالش بودم که چه اسمی براش پیدا کنم، حالا آقای نروش فکر کنید که چه اسمی روش بگیرم. من اسمش را بگشتم جمع حقیقی، یعنی جمع واقعی، جمعی که دیگه ما به حرف بزنیم و فشار و یا یک عنوان درست کردن و یا جهات دیگر اینا نیست، بلکه خود به خود ذات قضیه همینا اقتضا دارن، حکم هم همینا داره. پس میگیم این چی جمع حقیقی، اسمش رو بزنیم جمع حقیقی. توجه برمیم، حالا اگه اسم بهتری پیدا کنیم که اون بهتره اونا رو انتخاب. جمع حقیقی یعنی مطابقا للواقع با این حکم و این مکلف اینه، غیر از این نیست، این حکم براش اینه. این جمع حقیقی بین همه عناوینه، عناوین همه اومده کلی بیان کرده، هیچ کدوم تعارض نیست. تعارض اون جایی است که چه؟ اینا تعارض در موقع عمل، در موقع عمل همش قابل رفع به حسب موضوع فرق میکنه. تعارض اون جایی است که دو تا روایتی ما پیدا بکنیم که اصلا این بخواد نافی اون باشه، اون درست بخواد نافی این باشه،
دلیل یه خود با دلیل رو دیگه با
اون تعارض، یه طوری که این دوتا دلیل رو از ریشه میخواد هم دیگر را تعارض کنه که نداریم، خیلی کم هم داریم این از مواردی که یه جاهای این دوتا نقل از دو امام از دو مثلا راوی نقل شده اونجا باید یه راه علاجش را پیدا کنیم که خود ائمه فرمودن رو دو الینا اینجا رو دیگه برگردیم. شما خارج بسیار قلیل نوعا وقتی بررسی میکنیم میبینیم نه این به ذهن ما ایمده که این دوتا خیال میکنم گره قانونیه به قول حضرت امام خطاب قانونی بیان میکنه، اون بیان این امام معصوم روی اون بیان بوده، اون بیانم روی خودش بوده. حالا ما موطن را باید ببینیم کدوم یک از این دو موطن ما هستیم و طبق اون موطن عمل کنیم.
موارد به اجتماعیت مثلا زیاده رو کنم که مثلا مجلس میاد به چیزی میگه شورای نگهبان هم میگه نه، میگه حکمه، اونم میگه مصلحت، اون در اینجا موارد زیاد شده دیگه. مثلا میگه مجلس میگه مصلحت، مصلحت عمومی اجرا میکنه، مجلس هم میگه الا بلا شرط اینو میگه
خدا حفظ کنه جناب والی را که
بعد اینا با هم
اینا با هم
مصلحت اونم میگه که مصلحت عمومی اینه، حکم مصلحت ایجاد میکنه مثلا شما این حکم بعد میدونم شرع هم قشنگ اونم که نمیگه مجلس میگه من میدونم شرع گفته این هر بود خب بختون زدن فلان، ولی صدا سیما میگه واحدو ما صدا سیما مثلا یا 24 ساعته باید بین بوتون بزن، یا مثلا شهر میگه این رباس حرام، مجلس مشاوره نگاه میگه نمیگه نه من برای کشیدن جاده من باید این ربا رو انجام بدم. بعد خب اینجا ها مثلا برای
اینجا ها پرداشت شما فرزکم الله اینجا ها
فرداشت مثلا اینجا تو هم دسته مثلا چیز میاد میگه که شهر گفته دو لسان نباش بلند نباش، یا مثلا حجاب گفته نه حرام، مثلا واجب ایجاب حرام. مجلس میگه الان مثلا دیگه لازمه دیگه چاره ای نیست برای حفظ نظام، الان اون فقیه نیست یا من کارشناسم تشخیص دادم این که قلط کردی تو تشخیص دادم اینجا بود تشخیصش مثلا
اینا بود یک بحث خیلی نامنظار
این با فقه ما مشکل نده بودیم از این کم نظام ولی یه قاعده کلی داره مصلحت که
اینا همه رو برای زیاده مسئله بگیم. این یه بحث دامنه‌داری بود در زمان خود حضرت امام را آیت الله عظما آقای گلپایگانی که اصلا تو بحث درسشون اینو مطرح کرد، اون نوارش را امام دستور دادن چند بارم از رادیو پخش شد با دستور امام، چون ایشون نسبت به این قضیه یک جدیتی داشتن آقای گلپایگانی، چون شون خیلی حواسشون هم بود که جایی در مسئله خلاف شرع یا چیزی میشه، از قبل هم همینطور در زمان قبل این انقلاب اون هم همینطور نوشته هایشون هست جاهایی که تذکر دادن که انقلاب اینجا تذکر داده بودن امام همراهی کردن و فرمایه بودن این چند مرتبه از رادیو هم پخش شد که همه برگرد این درست همین بیان جنرالیست الان جواب ایشون کامل توضیح دادن که مصلحت به عنوان حکم ثانوی میارید، حکم ثانوی تا موطن حکم ثانوی باید هم اگر موطن ثانوی نباشه برمیگرده به حکم اولیه و حکم ثانوی نمیتونه حکم اولیه رو تعطیل کنه از بین ببره، اون سرجا خودش محفوظه. مثل کذبیه که به قول مرحوم شیخ انصاری میفرماید
که حکم ثانوی هم دیگه نمیگه که حرام رو باید بخورید،
نه میگه
حرام، اگه مثلا میگه حرام
میگه اصرار، میگه اصرار
اینا مثل یه حکم استاد حکم مصلحت میبرن همه چی رو میگن،
نه مصلحت خیلی خوبشون بحث کردن که اصلا مصلحت اینجا نباید ما به عنوان حکم ثانوی خرابش بکنیم. خیلی بیان